أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدا بكار مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیثی رو شب گذشته طرح کردم، عرض رسوندم، و در این حدیث نورانی امیرالمومنین از مخاطبان خودشون در مجلس سوال کردند که امیدوار کننده ترین آیه در قرآن کدام هست. سه تا آیه رو عرض کردند که این آیات به نظرشون می آمد جز به آیاتی است که برای انسان زمین خورده مایوس، برای جامعه‌ای که در شرایط سختی و یأس هست، توجه به این آیه راهگشاست. بشارت بزرگ درش هست. حضرت فرمودند که این آیات آیات خوبی هستند، بشارت‌هایی درشون هست، ولی امیدوار کننده ترین آیات این آیه نیست. امیدوار کننده ترین آیات این آیه شریفه است در سوره مبارکه هود. خدای متعال می فهمد که اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، که دستور به نمازهای واجب داده شده. این آیه اشاره به نماز صبح و نماز مغرب و نماز عشا است، و گفته شده که ان الحسنات یذهبن السیئات. خدای متعال یک حسناتی قرار داده که سیئات را از بین میبرند. عرض کردیم تفاوت این آیه با سه آیه قبل در اینه که اون سه آیه قبل وعده به مغفرته، که در یه مواردی خدای متعال خطاها رو تدارک میکنه. این آیه بشارت به تطهیره، که خدای متعال برای انسان یک شرایطی، بسترهایی، زمینهایی برای پاک شدن فراهم کرده. در ذیل همین روایت امیرالمؤمنین از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند. حضرت فرمودند چه بسا انسانی برمیخیزه وضو میگیره و با این وضویی که میگیره گناه از اعضا و جوارحی که شستشون میده ساقط میشه، فرو میریزه مثل برگ هایی که از درخت میریزه. یعنی گویا جوارح انسان آلودگی هایی پیدا میکنه. روایت هم مفادش همینه که انسان وقتی از مدار خارج میشه، تخلف میکنه، آلوده میشه قوای انسان. همینطوری که ایمان منتشر میشه از قلب به اعضا، و اگر اعضای انسان اون تکالیفی که براش معین شده انجام بده، نور ایمان درش جاری میشه. در روایات ملاحظه کردید فرمود خدای متعال تکالیف برای اعضا معین کرده، اینو همون ایمان اعضاست. به تعبیر دیگه خوب اگر دقت بفرمایید، ایمان وقتی میخواد تفصیل پیدا کنه در عالم، اصلش محبت الهی است، اصلش ولایت امیرالمومنین ایمان، اصلش ولایت الله. ولی بعد وقتی تفصیل پیدا میکنه، همین ایمان تبدیل میشه به مناسک، تبدیل میشه به نماز و روزه و حج و جهاد و احسان و ترک محرمات، اینا همون مناسکن. لذا انسان وقتی میخواد قوای او که تفصیل پیدا میکنه، همه این قوا مؤمن بشن، اون ایمان قلب، اون تسلیم قلب، خشوع قلب، رضای قلب، محبت الهی در قلب منتشر بشه، راهش اینه که این حدود و تکالیف رو انجام بده. اگر قلب انسان فرمان داد به قوا و بعد اون نور ایمان رو جاری کرد، اون ایمان قلب تبدیل شد به نماز و روزه و حج و جهاد و رعایت این حدود، همه وجود انسان میشه ایمان. لذا در روایت داره ایمان تمام اینه، ایمان کامل اینه. اگر کسی حدود رو عمل نکرد، ایمانش ناقصه، ایمانش کامل نیست. ایمان کامل به این که انسان حدود رو عمل بکنه، تکالیف رو عمل بکنه. همینطوری که عمل به این وظائف قوا رو نورانی میکنه، همه انسان قوای انسان میشه قوای مؤمن. اگر تخلف هم کرد، این تخلف معناش این داره از ولایت الله خارج میشه، این قوه تحت ولایت دیگری قرار میگیره. بدی اصل گناه هم همینه ها. انسان وقتی چشمش گناه میکنه، در واقع این چشم از مدار ولایت الله خارج شده، تحت ولایت شیطان، تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار میگیره. اون فرائنه مستکبرینی که برنامه ریزی میکنن و حدود درست میکنن برای اینکه ولایت خودشونو در عالم جاری بکنن، چارچوبه هایی رو، ریل هایی رو میگذارن که متناسب با ولایت خودشونه. وقتی انسان تو اون ریل ها راه میره، در واقع چشم و گوش و زبانش داره تحت ولایت اونها قرار میگیره، و اون ظلماتی که از اونها ناشی میشه، چشم و گوش انسان و قوا انسان رو ظلمانی میکنه. کما اینکه وقتی ولایت امیرالمومنین در قلب انسان نازل میشه، که میشه ایمان، علیان حبه ایمان، امام کلمه ایمان در عالمه، حقیقت ایمان خود امام است. وقتی منتشر میشه ولایت امام در قلب انسان، انسان به محبت و خضوع و تسلیم در مقابل ولی خدا و خلیفه خدا میرسه، قلب نورانی میشه. وقتی این ایمان از قلب به جوارح منتشر میشه، وقتی میخواد منتشر بشه، صورت پیدا میکنه، صورتش میشه نماز، روزه، حج، جهاد، اینا صورت انتشار ایمان در قوای انسان هستن. اگر انسان ایمان رو جاری کرد در قوا، قوا نورانی میشه، نور ولایت الله است که داره انسان رو نورانی میکنه. لذا المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنت نور، تمام سیرش در وادی نوره، در وادی ایمانه. وقتی چشم انسان تخلف میکنه، این در واقع از ولایت امیرالمومنین داره خارج میشه، از ولایت امام خارج میشه. این عمل عمل به ولایت الله نیست، داره تحت ولایت شیطان قرار میگیره. از ولایت الهی، از ولایت امیرالمومنین که گناه و شیطنت سر نمیزنه که. لذا ظلمانی میشه قوای انسان. اگر قوای انسان ظلمانی شد، تاریک شد، حضرت فرمود وقتی پا میشید وضو میگیرید، با قصد قربت چه بسا یه دونه وضو موجب میشه همه این آلودگی ها از اعضای شما میریزه، دوباره نورانی میشید، پاک میشید، تطهیر میشید. دیدید وقتی انسان میخواد وضو بگیره میگن ادعیه ای رو بخون، وقتی به آب نگاه میکنه میگه الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم نجعله نجسا، خدا امثال آب رو مایه تطهیر قرار داده. وقتی استفاده میکنی هم نجاست ظاهری از بین میره، هم اون خبث از بین میره، آدم طهارت پیدا میکنه، آماده ورود به ساحت الهی میشه. بی وضو یک سال نماز بخونید قبول نیست. میدونید حتی انسان اگر وضو این طهارت اینجوری، انسان اگر بعدن هم فهمید طهارت نداشته نماز رو داده کنه. غیر از ارکان اینجوری نیستن. آدم بعدن فهمید خطا خونده نمازش صحیحه، ولی طهارت اینجوریه. عنایت میکنید. بنابراین انسان وقتی خطا میکنه آلوده میشه. حضرت فرمودن ان الحسنات یذهبن السیئات، خدا امثال وضو رو مطهر قرار داده. بعد وقتی حضرت فرمود با چهره خودش و قلبش رو به خدا میاره، دو رکعت نماز میخونه، وقتی از نماز فارغ شد گاهی هیچ گناهی بین او و خدا نمانده، میشه ان الحسنات یذهبن السیئات. البته برای اونهایی که معنی گناه رو نمیفهمند و آلودگی رو نمیفهمند این بشارت ها خیلی معنایی نداره. یعنی برای انسانی که وقتی یه ترک اولا میکنه و زنون از ذهب مغاظبن فناداف ظلمات، دوچار ظلمات و تاریکی میشه، گرفتار میشه، میفهمه صفای باطن داره، خیلی بشارت بزرگیست. به انسان میگن آپاشو نماز بخون تمام آلودگیات پاک میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. فهمود حالا نماز اول خون، نماز صبح، اگر بین صبح و ظهر دوباره قباری در وجودش نشست، نماز ظهر دوباره تطهیرش میکنه. بین نماز ظهر و عصر زندگی در دنیا غفلت هایی میاره، دوباره نماز عصر تطهیر میکنه. و همچنین فهمود مغرب و عشا، دوباره شب که میخوابه اول صبح تطهیر میکنه. بعد امیرالمومنین فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حضرت فرمودن که ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی این خدای متعال نماز رو مثل یک چشمه جوشانی قرار داده. در نهج البلاغه از حضرت نقل کرده، حضرت فرمودن مثل چشمه آب گرمه. اینجا این تعبیر رو نداره. حضرت فرمودن یه چشمه جوشانیست در به منزل شما. شما اگر روزی 5 بار در این چشمه شستشو کنید، آیا آلودگی در انسان میمونه؟ تمام آلودگی ها میره. انسان وقتی تو این زندگی طبیعی قرار میگیره، به طور طبیعی گرد و غبار میگیره، آلوده میشه. فرمود اگر روزی 5 بار شستشو کنید آلودگی میمونه. صلاتی نهر جاری است که شما درش شستشو میکنید، آلودگی های باطنی انسان رو تطهیر میکنه، انسان پاک میشه، مطهر میشه، از آلودگی ها بیرون میاد. ان الحسنات یذهبن السیئات. در روایت ذیل همین آیه نقل کرده، حضرت فرمودن که صلات لیل و نماز در شب، نافله شب، گناهان روز رو پاک میکنه. در یه روایتی که روایت لطیفیه، ببینید این روایت رو، باز از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، حضرت فرمودن که کسی که نیت خیر میکنه، خدای متعال دستور میده ملائکه ثوابشو مینویسن. اگرم موفق نشد پاک نمیشه از صحیفه عملش. نیت کرده نافله شب بخونه، نیت کرده احسان بکنه، نیت کرده در راه خدا جهاد کنه، واقعا نیت است. ببینید نیت البته با هوس و آرزو متفاوته. همه آرزو دارن آدم های خوبی باشن، این نیت نیست. نیت اون نیست که به دنبالش اقدام میاد. اون کسی نیت خیر کرد، خدای متعال برای اون می نویسه. اگر انجام داد 10 تا حسنه براش می‌نویسن، این یه نافله شب خون 10 تا نافله شب براش می‌نویسن. نیت کرد صدقه بده، اگر این کار رو انجام داد 10 تا ثواب 10 تا صدقه براش می‌نویسن. ولی وقتی نیت میکند عمل بد انجام بده، در قبال این نیتش نمی نویسند. اگر مرتکب هم شد، در این حدیث نورانی هست که اون ملکی که در جنبه راست انسان هست به اون ملکی که در شمال انسان هست که اون مأمور ضبط بدی هاست، این مأمور ضبط خوبی هاست، همینجا دقت بفرمایید، یمین و شمال انسان هم معناش روشن میشه. یمین اون جنبه اتصال با حضرت حق، جنبه طاعت، جنبه بندگی خداست. یمین جنبه اتصال با ولی حقه. شمال جنبه اتصال با شیطان و اولیای طاغوت مستکبرینه. اون ملکی که موکل است، یه جای انسان از مدار خارج شد، متصل شد به شیطان، میخواد بنویسه، بهش میگه ننویس، مگه قرآن نخوندی؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. شاید یه کار خوبی انجام داد. مگه نمیدونی اگه استغفار کنه خدای متعال گناهشو پاک میکنه؟ شاید استغفار کرد، تا 7 ساعت نامه عملش آلوده نمی کنن. اگر انجام داد 7 ساعت بعدم نه حسنه ای انجام داد نه استغفار کرد، این ملک دستور میده که بنویس بر این شقی محروم، این آدمی که اینقدر راهو براش باز کرده بودن، ان الحسنات یذهبن السیئات، خودتو آلوده کردی، بشور خودتو. چون میدونید گناه واقعا آلوده میکنه ها، تعارف نیست، آلودگی، قذارت، نجاست. اونایی که اهل مشاهدات باطنی هستن وقتی گاهی دیدن نقل میکنن محرمات و آثار و پیامداشو، خیلی چیز عجیب غریبی است، آلودگی هایی که ایجاد میکنه. عنایت میکنید این 7 ساعته بهش خدا مهلت داده پاک کنه خودشو، نفت خودشو شستشو کنه، دیگه بنویسید براش. این آدم میفهمید. پس بنابراین خدای متعال غیر از مغفرت یه مسیرهایی رو در عالم باز کرده که این مسیرها انسان رو تطهیر میکنن، پاک میکنن. ان الحسنات یذهبن السیئات. حضرت فرمود امیدوار کننده ترین آیه اینه. همینطوری که این در باب فرد هست، در باب جامعه هم هست. یه جامعه ای وقتی آلوده میشه، خدای متعال یه مسیرهایی برای طهارتش قرار داده، ان الحسنات یذهبن السیئات. جامعه‌ای که خدای نکرده درش گناه هست، غفلت هست، شهوت هست، این طرف هم اگه مساجدش پر باشه، حیاتش پر باشه، احسان زیاد بشه، اینا یذهبن السیئات، این جامعه تطهیر میشه. اشکال کار اونجاست که توی جامعه‌ای بدی‌ها باشه، حسنات نباشه که جبران اون سیئات رو بکنه. ملاحظه کردید در روایات میفرماید گاهی خدای متعال به خاطر یک مؤمنی که اهل عبادت و بندگی یه عذاب رو از یه محلهی بر میداره. این میشه ان الحسنات یذهبن السیئات. همینطوری که خدای نکرده یه تجمعاتیست در اونا غفلت هست، معصیت هست، این تجمعات، این مجالس، ان الحسنات یذهبن السیئات. البته عنایت دارید، این گونه آیات ناظر به مؤمنه، ناظر به کسی است که از خدا رو گردان نیست، از امام و ولی حق رو گردان نیست، داره با امام راه میره. اما جامعه‌ای که با امام راه میره، عرض کردم در عبور از حیات و دنیا، از عبور از دستگاه فرائنه و مستکبرین و بنی امیه و بنی عباس و این تواقیت، با وسوسه های اونها، با برنامه ریزی های اونها، ممکنه آلوده بشه یه فرد و یا جامعه‌ای. خدای متعال برای طهارت اونهای حسناتی قرار داده، این حسنات یذهبن السیئات، خیلی بشارت بزرگی است. اگر خدای متعال شرایط یه جوری قرار داده بود که آدم فقط آلوده میشد، دیگه راهی برای طهارتش نبود، بعد چیکار میکرد؟ بعد تا آخر عمرش در عرق خودش، در آلودگی خودش، در چرک خودش زندگی میکرد. خدای متعال آب مطهر قرار داده. آدم 1 سالم که خدای نکرده شستشو نکنه، حمام نره، یه حمام درست حسابی بره، همه چرکاش شسته میشه. خدای متعال یه حسناتی، یه مطهراتی در این عالم قرار داده، هم برای فرد هم برای جامعه، که وقتی جامعه آلوده شد، یه مطهراتی وقتی به صورت اجتماعی انجام میشه، نماز جمعه به پا میشه، صلات عید به پا میشه، اعتکاف به پا میشه، مناسک عزاداری به پا میشه، احسان عمومی میشه، اون آلودگی های اجتماعی، آلودگی هایی که مال جبهه حق نیست، مال جبهه باطل، دامنش جامعه مؤمنین رو گرفته، اون آلودگی ها پاک میشه. اینا مایه امیدواری است، اینا عنایت بکنید. ما الان در شرایطی هستیم که دشمن تدبیر کرده با یه برنامه‌ریزی های پیچیدگی، پیچیده ی آلودگی هایی در جامعه ما ایجاد کرده. گاهی این آلودگی ها موجب یأس اجتماعی میشه. این غلطه. خدا امتحان در مقابل این آلودگی ها متحرات قرار داده. نقل شده در احوالت بزرگی یه موقعی نقل شد، ایشون رفته بود مال دوران قدیم اصفهان، سر شب اصفهان رو دیده بود و چشمش باز بود. به یکی دیگه از بزرگان گفته بود که من تو این شهر نمیمانم، میبینید چه بساطی داره اتفاق میفته، گناهایی که تو این شهر انجام میگیره، اینجا جای ماندن نیست. معلم بهش گفته بود بمون سحرش هم ببین. سحر شده بود، دیده بود که بازم خب اهل مشاهده بود، دیده بود چه دختران جوانی سجاده انداختن و دارن نافله شب میخونن و اهل بکا و گریه و استغفار و جوانهایی که پاشدن برای نماز شب. نظرش برگشته بود، گفته بود نه اینجا میشه بمونی، اون سر شب رو داره، این سحر هم داره. ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر شما دیدید بدی ها رشد کرد در یه جامعه، خوبی ها رشد نکرد، جای نگرانی است. ولی وقتی بدی ها رشد میکنه، دستگاه شیطان تصرف میکنه، این طرف هم خوبی ها و حسنات داره بست پیدا میکنه. نمیگم انسان نسبت به گناه راضی باشه ها، ولی وقتی بست پیدا میکنه ان الحسنات یذهبن السیئات. این فرمود امیدوار کننده ترین آیه اینه. ببینید این حسنات ناظر به اصل ولایت و ایمانم نیست دا. اون حسنه اصلی است، اون یه حسنه خاصی است. در قرآن خدا امتحال بیان فرموده یه جایی حسنه تعبیر شده به ولایت امام، به ولایت امیر المومنین. این آیه رو همه شما خوندین. می فرماید که من جواب الحسنه فله خیر منها و هم من فزعن یوم ازن آمنون. اونهایی که در صحنه قیامت با خودشون حسنات میارن، حسنات نیست ان الحسن، من جواب الحسنه، حسنه خاصیست و الف و لام آمده، هم علامت تعظیم هم علامت تعریف، یه حسنه خاصیست. اون رو با خودشون میارن، از فزع قیامت در امانن. میدونید فزع قیامت خیلی صحنه سختیست دیگه. حالا روایات وقتی آیات توضیح میده خیلی صحنه سختیست، خیلی وحشت ها برای پر از رعبه. این وحشت ها هم عنایت بکنید برای دو دست است، هم برای دشمن هم گاهی برای دوستانه. برای اونا عذابه، برای دوستان مطهر انسانه. یکی از مطهرات انسان، بلاهایی که آدم رو تعطیل میکنه، خوفه. با خوف خدای متعال انسان رو تطهیر میکنه یه جایی. حالا متناسب دیگه، یه کسی که خدایی نکرده دلبستگی پیدا کرده به دنیایی که از طرف مستکبرین میاد، تو صحنه هایی که اونا شدت ایجاد میکنن میترسه. این رو عامل تطهیرشه. عنایت کردین؟ فهمود اونایی که آلوده نیستن اصلا خوف نمیبینن تو صحنه ها، تو هیچ صحنه ای دچار خوف نیستن. دیدید روایات و بعضیش دارین در کامل زیارت، فهمود عزادارای سید الشهدا در صحنه قیامت همه دارن حساب کتاب پس میدن و تو عرصات اینا گرد امام حسین جمع شدن، انقدر مجلس کریمانه است و غرق در کرامت هستند، از بهش مرتب براشون پیغام میاد که ما منتظریم، همه چیز آماده است، حور و قصور. اینا اعتنا نمی کنن. تا صحنه محشر که جمع میشه، مرکبهای بهشتی براشون میارن، با جلالت و صلوات اینا میبرن در بهش. یه جوری را میرن که اصلا غبار این سختی ها برشون نمیشینه، با امنیت مطلق عبور میکنن. من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون. به عکس من جاء بالسیئه، اونایی که با خودشون سیئه میارن، این سیئه هم باز یه بدیست در مقابل اون خوبی. فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. به رو در آتش میفتن، بهشون میگن ببینید این عمل خودتونه، یا بیشتر داریم مجازاتتون میکنیم، جز عمل خودتون چیزی اینجا میبینید؟ هل تجزون الا ما کنتم تعملون. به ما کنتم هم نیست، در قبال عمل نیست،
ببینید عمل خودتونو، این کرده خودتونه. حالا این توضیح داره دیگه. اون حسنه در روایت معنا شده از امیرالمومنین مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، این حسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. حسنه معرفت ماست، محبت ماست. اگر کسی با معرفت امام بیاد، با معرفت ولایت بیاد که امر مهمی است که این ولایت چیه، اگر کسی بشناخته این حقیقت و این ولایتی که داره در عالم جاری میشه و عالم رو پیش میبره به سمت مقصد، پیش میبره به سمت عالم بندگی و خضوع و خشوع و توحید و سعادت و بهشت، و اگر کسی اینو بشناسه و محبت امام رو داشته باشه، این حسنه ایست که وقتی با اون میای در قیامت هیچ نگرانی دیگه نداری. و هم من فزع یوم اذن آمنون. اون حضرت فرمود اون سیئم انکار الولایه به بغضان اهل بیت، نقطه مقابلش. پس اون حسنه اصلی که عامل امنیت انسان هست، اون یه امره. حالا انسانی که اون حسنه رو نداره که هیچ، اون از محل بحث خارجه. اون کسی که منکر ولی خداست، منکر خلیفه خداست، دوره کرد نمازی تان خونده 4000 سال دیگه به درد نمیخوره. بعدم به خدا گفته هرچی بگی خودتو سجده نمی کنم. خدا هم فرموده نمیشه. روایت عجیبی است، فرمود شیطان تا بر نگرده بر خلیفه خدا سجده نکنه گناهش بخشیده نمیشه. عنایت فرمودین. بعد از رتون اینایی هم که سقیفه به پا کردن تا بر نگردن دوباره بر مدار امیرالمومنین سیاهاتشون پاک نمیشه. هرچی هم عبادت کنن به درد نمیخوره. دور کرد نمازش خونده شیطان 4000 سال. اون نمازی که مطهره، نمازی است که همراه با ایمانه، ادامه ایمانه. نحنو صلات، نحنو زکات، پیکره محبت امیرالمومنینه، روحش ایمانه. اون نمازی که مطهره، نهت کنید. پس یه حسنه اصلی داریم که اون ایمانه، اون محبت، اون ولایت امامه، اون که معلومه اون باید باشه. اگر اون بود، اون انسانی که دارای اون حسنه هست، مؤمن هست، آلودگی هایی پیدا میکنه. با این آلودگی ها چه کار بکنه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. اون ایمان یه شاخ و برگی داره، فروعی داره که اونا حسناتن. این حسنات اون سیئات رو از بین میبرن. کما اینکه سیئات هم شاخ و برگ شجره خبیثن، شجره دشمنن، شجره اولیاء طاغوتن. هم کلمه توحید شجره است، هم کلمه کفر. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. خدا میتونه مثل میزنه، کلمه طیبه مثل درخت پاکه، ریشه داره، شاخ و برگش در آسمان، دائما میوه میده. کلمه خبیثه کشجرة خبیثه. ضرب الله مثلا کلمة خبیثة کشجرة اشتست من فوق الارض ما لها من قرار. ریشه نداره، کنده شده از ریشه، ازا دوام نداره. ما لها من قرار، اونم شجره خبیث است، شاخ و برگ داره. همون شجره طیبه توحیده. اصلش وجود مقدس نبی اکرمن، بدنش امیر المومنینن، شاخهاش ائمن، برگهاش شیعانن، فروعش میبهاش علوم ائمه هستن. شجره خبیث هم فهمون بنی امیان، کلمه کفره. اونم مثل یه درخته، شاخ و برگ داره. سیئات از اون طرف، حسنات از کسی که آلوده شد، به فروع اون درخت چنگ زد، برگی از اون درخت در وجودش آمد، اینو باید پاک کنه. ان الحسنات یذهبن السیئات. این هم در باب فرد، هم در باب جامعه خیلی بشارت بزرگی هم است. یعنی ما هم ممکنه راه میریم در دنیا آلوده میشیم. از کدام علتش هم اختلاطه، آلوده میشیم، ولی این آلودگی رو خدای متعال براش مطهر قرار داده. ان الحسنات یذهبن السیئات. حالا این آیه رو من اینجا تمام کنم، اون دو سه آیه دیگه هم یه مقداری بحث کنیم. آیه اول رو جلسه گذشته تقدیم کردم. آیه اولی که خوندن این بود، ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. یه تتمه‌ای داره کوتاه، عرض کنم، عرضمو جمع کنم. خدای متعال برای مشرک، اگر کسی شرک در عبادت داشت، او رو پاک نمی کنه. لا یغفرو. اگر کار انسان به جایی رسید که غیر خدا رو پرستید، دل داد، ترسید، امید بس، او رو حق دونست، هرچه او گفت میپذیره، کاری با خدا ندارد، او رو معیار قرار میده، این انسان رو خدا نمیبخشه. ولی اگر اینجوری نیست، خدا رو میپرسته، او رو حق میداند، غیر او رو حق نمیدانه، ولی یه جایی دوچار لغزش میشه، خدا امتحان همه اونهای دیگر رو میامرزه. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اینم یه بشارت بزرگی است که انسان اگه غیر خدا رو پرستش نکرد، همه بدی های دیگرش قابل تطهیر، قابل تدارک، خدا امتحان خودش تدارک میکند. عرض کردیم نکتش اینه که خدای متعال در این عالم عرض جبهه ایمان و کفر رو با هم آمیخته. حتی از قبل از ایمان روایت رو ببینید، فرمود اونجا خدای متعال دوتا تینت رو با هم قاطی کرد. این اختلاط برای عالم امتحانه، چون عالم عالم امتحانه، این اختلاط اتفاق افتاده. وقت این اختلاط موجب نفوذ میشه، خوبی های این طرف اون طرف آشکار میشه، بدی های اون طرف این طرف آشکار میشه، مثل لجن و عطری که با هم آمیخته میشه، بوی خوش این اون طرف میره، آلودگی های این طرف میاد، ولی وقتی جداشون کنی دوباره عطر معطر است و لجن لجن، آلودگی ها آلودگی هن. تو این آمیختگی که پیدا شده، که به تدریج هم توی مراحلی با یه امتحانهای سختی خدا امتحان تفکیک میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو علیهم صحفا مطهره. میفهمد مشرکین دست بر نمیدارن. لم یکن الذین کفروا، کفار دست بر نمیدارن، من اهل الکتاب والمشرکین، کفار اهل کتاب و مشرکین دست از مؤمنین بر نمیدارن، میخوان مؤمنین رو تحت تصرف خودشون قرار بدن، میخوان اونا رو مثل خودشون آلوده کنن، میخوان بر اونا سلطه و ولایت پیدا کنن، میخوان نفوذ اراده پیدا کنن، دست بر نمیدارن، منفک نمیشن تا رسولی میاد. این رسول است که جدا میکنه. وقتی پیامبر میاد، بینه ای میاد، آرام آرام این دوتا از هم تفکیک میشن، عاشورا تفکیک میکنه، تحمل صدیقه طاهره حق و باطل رو تفکیک میکنه. لذا اگر کسی چشمشو از حضرت زهرا برداره، دیگه از امیرالمومنین جدا میشه. پس بنابراین اینا دست بر نمیدارن، اینا میخوان مؤمنین رو تحت تصرف قرار بدن، اونها رو آلوده بکنن. مؤمن یه جایی ممکنه آلوده بشه، اگر این آلودگی فقط آلودگی در حد ظاهره، گناه کرده، یه صفت بدی احیانا درش پیدا شده، حتی صفات، تا اینجا قابل تدارک. ولی اگر اونقدر اون طرف رفت که دچار پرستش شد، بوتی که اونا میپرستن، پرستید دنیا رو، پرستید تواقیت رو، پرستید، گفت اینا درست میگن، این دیگه قابل مغفرت نیست. نهت فرمودین تو این اختلاطی که ایجاد شده و با یه تدریج و ابتلاعاتی تطهیر میشه، این اختلاط موجب آلودگی میشه. از حضرت پرسید آقا، خیلی روایت عجیبه گفتن، خیلی هم خونده نشه در علل الشرایع، این آخرین روایت علل الشرایع، خیلی هم برای همه نباید خوند، حالا محفل نورانی من بخونم، چون نهی شده در همون روایت. به حضرت گفت آقا دوستان شما ممکنه گناهان کبیره بکنن، شمرد. گفت بله ممکنه یه جایی مؤمنم مبتلای به این گناه بشه. البته در روایات یه نکته ایست، فهمون گناه مؤمن لممه، لغزشه، طبیعت نیست، میل به گناه نداره، میلغزه، به خلاف فاسق گناهش طبیعتشه. لذا فرمود علامت ایمان اینه که مؤمن از بدیهای خودش هم خوشش نمیاد، چون کار خودشه، اینطور نیست از خودش سر زده خوشش بیاد، میفهمه این آلودگی از یه جایی آمده، ناراحته. بنابراین ممکنه از یه مؤمن لغزش سر بزنه، خطاست، لممه، لغزش طبیعت نیست، و مؤمن هم نسبت به خطای خودش ناراضیه. در این روایت یه لطیفه دیگه ای رو حضرت فرمودن، گفت ممکنه مؤمن گناه کنه؟ از این حضرت فرمودن بله. گفت آه مؤمن چجوری اینجوری همچین گناهی میکنه؟ حضرت فرمود این مال اختلاطه. چون با هم قاطی شدن گناه های اون طرف میاد این ور، مؤمن اهل این گناه نیست. دیدید الان اون ور دنیا بساط پا کردن، هالیوود درست کردن، رسانه درست کردن، هنر مادی درست کردن، تحریک شهوت به دنیا میکنن، تحریک نفوس به دنیا میکنن، بعدم با رسانه و امکاناتشون اینو منتشر میکنن. یه جوان مؤمنی که به هیچ وجه دوست نداره تحریک به دنیا بشه تحریک میشه. این گناه گناه اوسی و گناه این مؤمنه. در یه روایت خیلی عجیبه، ما به نظرم در تفسیر منصوب به امام حسن عسکری، در قیامت در سه مرحله محبین حضرت رو صدا میزنن، میگن محبین حضرت بیان. یه عده‌ای پا میشن، اونا پیش قراولا هستن، بهشون میگن خودتون برید بهشت، هر کی هم میخواید حق شفاعت دارید ببرید، اینقدر خوبه شفاعت حضرت، شعاعش به اونا میرسه، به مقام محمود میرسن. بعد دوباره صدا میزنن محبین و یه عده‌ای دیگه پا میشن، بهشون میگن شما برید بهشت، حق شفاعت ندارید. بار سوم که صدا میزن این عقب افتاده هان، جامونده هان، خودشون هم روشون نمیشه پاشن، جز محبینه ولی یه جوری را رفته که سرش زیره، پا نمیشه. بهشون میگن پاشید. حضرت اینا هم میبرن تو بهشت. اون وقت تعبیر اینه، گاهی برای اینکه یکی از اینا رو نجات بدن 1000 نفر از دشمنانو میبرن جهنم. علتش اینه که گناه از اونجاست. الان مستکبرین عالم با صراحت میگن، یعنی خدا چی، انبیا چه کارن؟ ما عالم رو اداره میکنیم، سر بر میدارن، طغیان میکنند، گناه رو منتشر میکنن، اقامه گناه میکنن، اشاعه گناه میکنند. یه مؤمنی گرفتار میشه، مرتکب میشه، بعدم ناراحته. به نظر شما کیو باید جهنم ببرن؟ این گناه کرده ولی دیگری تحریک کرده، دیگری برنامه ریزی کرده تا این مؤمن رو در دام بیاندازه، بعدم ناراحته. اون هم گناه رو به پا کرده، هم خوشحاله که فساد رو در عالم منتشر میکنه، استکبار میکنه در مقابل خدای متعال. کیو باید جهنم ببرن، این یا او؟ حضرت فرمود که مؤمن گناه نمی کند. سؤال این بود میشه مؤمن گناه کنه؟ اونم گناه های به این بزرگی شمرد. حضرت فرمود ممکنه ازش سر بزنه. گفت مؤمن؟ میشه آدم مؤمن باشه اینجوری گناه کنه، دروغ بگه، خیانت کنه؟ حضرت فرمودن بگم بهت این گناه مال اینا نیست، مال اون طرف، مال این اختلاط. توی عالم اختلاط گناه اون طرف میاد این ور، باید مراقب باشی نیات ها، باید مراقبت کنی که آلودگی تو رو نگیره. وقتی انسان از لجنزار عبور میکنه باید دامنش رو بالا بگیره. تقوا یعنی همین. این دنیایی که شما درش دارید عبور میکنید دستگاه شیطان هم هستا، دستگاه فرعون هم هستا، دستگاه سقیفه هم هستا، دستگاه بنی امیه هم هستا. اونا خار سر راهتون میریزن، دامنتون رو جمع کنید درست را برید. ولی همین آدم متقی که دامنش رو جمع کرده داره میره، یه جا آلوده میشه. حضرت فرمود این آلودگی مال این مؤمن نیست. یه توضیح عجیبیه ها، تو این دستگاه الهی که تفکیک میکنه، گناه میره اون طرف، ثواب میاد این طرف، اون وریا جهنمی هم، این وریا بهشتی هم. ولی اگر یه جایی تو این اختلاط انسان یه جوری طرفدار اونها شد در مقابل انبیا، میسته میگه مسیر انبیا درست، یه روزی نماز میخونده، روزه میگرفته، به ظاهر با امیرالمومنین بوده، هیئت میامده میرفته، یه جوری دنبال اونا حرکت کرده که آرام آرام کار به جایی رسیده که دیگه انکار آیات میکنه، میگه حق با اوناست، هیئت چیه، روزه چیه، عزاداری چیه، نه این بازی‌ها رو جمع کنید، اونا درست میگن، دنبال کارنوالای اونا حرکت میکنه، میگه اونا راست میگن، مسیر اونا حقه، این قابل مغفرت نیست. اگر در اثر این اختلاط یک کسی لغزید، به حدی لغزید که دیگه ایمانشو فروخت، این قابل تدارک نیست. اگر جامعه‌ای به گونه‌ای به سمت کفار رفت، به گونه‌ای تحت ولایت اونها قرار گرفت، ولی اونها یه نظام جهانی درست کردن، میخوان همه جهان رو آلوده کنن. اگر یه جامعه برنامه اونها رو پذیرفت تا یه جایی که آرام آرام ایمانش رو از دست داد، احساس کرد حق اونور اینور خبری نیست، فریفته اونور شد، گو بر از مغز سر تا نوک باتون غربی بشید، گو بپذیرید تمدن غرب رو، مدرن میشید، قرائتتون رو از اسلام عوض کنید، اسلامتون رو سازگار کنید با غرب، به تعبیر ما اسلام آمریکایی. حالا این خودش بحثیست، به تعبیر ما اسلام آمریکایی. امام در پاییز 67 که جنگ تمام شده، دفاع مقدس تمام شده، سازندگی شروع شده، چندین بیانیه متعدد دارن، سیاست‌های سازندگی با جوانهای هنرمند، با جوانهای جهاد سازندگی، به همشون میگن عزیزان من حواستون به اسلام ناب باشه در مقابل اسلام آمریکایی. دو تا مشخصه برای اسلام آمریکایی میگن و اسلام ناب. میگن اسلام ناب اسلامی است که ابر قدرت شرق و غرب رو به خاک مذلت مینشونه. این تلقی از اسلام، اسلامی که بساط قدرت ها رو جمع میکنه، در مقابلش اسلام آمریکایی است، اسلامی که غرب و شرق رو به رسمیت میشناسه، میگه اونا قدرت دارن، ما باید با اونا کنار بیایم. مشخصه دومی که میفرمان اینه، میگن اسلامی که طرفدارانش ضعفا و فقرا و رنج دیده ها هستن، در طول تاریخ محرومیت کشیدن، دستشون از قدرت و ثروت جدا بود، در مقابل اسلام امریکایی، اسلامی که قرائتی از اسلام که طرفدارانش بن سلمان ها و اینا هستن، اسلام ترکیه، اسلامی که توسعه پذیره، میگه غرب باشه، فرهنگ غرب باشه، یه مسجدم باشه، بپا میکده باشه، بتکده باشه، محل فحشا باشه، مسجدم باشه. یه موقع آدم به یه جایی میرسه که ایمانشو میفروشه، این دیگه قابل اصلاح نیست، قابل تدارک نیست. این دیگه جامعه تا به اونجا نرسیده، ان الله یغفر و لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگه جامعه مدار ولایتشو عوض کرد، از ولایت ولی الله رب به سمت ولایت اولیای طاغوت، نی قابل تدارک نیست، ولی اگر پای ولایت الله ایستاده طبیعتاً آلوده هم میشه، نباید بشه ولی میشه، این قابل تدارک. جزو آیاتی است که امیدوار کنند است. لذا اینجا عرض بکنم، ببینید یه روایت عجیبی داریم، گفت آقا دوست شماست، محب شماست، شما رو قبول داره، به حضرت موسی بن جعفر عرض کرد گناه کرده، ازش تبری بجوییم. حضرت فرمود این کسی که میگه نمیشه ازش تبری بجویید، خودش مؤمن طیب و روحه، ولی از عملش تبری بجویید، فاسق العمل، تفکیک کنیم بین این دوتا. نه یه جایی مؤمن رو به چوب عملش بزنید، کسانی که واقعا مؤمنن به روز پای اسلام میستن، به روز میان فداکاری میکنند، جانشون رو میدن، اینا محترمن، و نه عملشون رو با خودشون بنویسید، فهمون از عملشون تبری بجوید. نمیشه یه فسقی در جامعه گسترش پیدا کنه ما نسبت به این عمل بی تفاوت باشی. این آدمی که گناه کرده ما خودش رو دوست داریم، ولی از عملش تبری میجوییم، و الا گرفتار میشه آدم ها. جای مجامله نیست. اگر یه عده‌ای حقیقتا مؤمنن، عاشورا که میشه میاد پای امام حسین میست، قبول داره امام حسین، واقعا در جبهه ابن زیاد و یزید نیست، واقعا به روزش در مقابل مستکبرین و امریکا میسته، ولی مراعات حدودو نمی کنه، بعد تفکیک کرد، عملش فسقه، از فسق که نمیشه انسان دفاع بکنه، بعد تبری جست. ممکنه یه جایی خدا هم ببخشه او رو و میبخشه، ان الحسنات یذهبن السیئات، ان الله لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک، ولی از عمل باید تبری جست، ولی از خود فردم تبری نجوییم. این خیلی مرز دقیقی است که حضرت فرمودن. فرمودن از خودش تبری، ازش تبری بجویم گناه میکنه. حضرت فرمود از خودش نه، پاکه، ولی از عملش تبری بجو، چون فاسق العمله. نگفت بش گفت بگم فاسق، فرمود نگفت فاسق، این فاسق نیست، خودش از مدار ایمان خارج نیست، از مدار ولایت الله خارج نیست، ولی عملش فسقه، بگو فاسق العمله. ختم میشه یه جایی ما یه آدمی رو گناه کرده، از خودش تبری میجوییم این اشتباهه، یه دم مسامحه میکنن، عملش هم مدح میکنن، عمل مدح کردن نداره که، گناه که مدح نداره که. اگر خدای نکرده نسبت به گناه بی تفاوت شدیم، اشاعه پیدا میکنه، فراگیر میشه، ما رو میبره. اون آدم آلودرم آرام آرام خودش هم آلوده میکنه، کارو به جای میرسونه که دیگه قابل طهارت نیست. السلام علیک یا امیر المؤمنین. کوتاه چند جمله ذکر مصیبت کنم، انشاءالله فیض آماده است. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتا بهی وصیه فانا نسألک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا و انا قد طهرنا به ولایتک. حدیثی رو مرحوم مجلسی از حضرت موسی بن جعفر نقل کردن سلام الله علیه، مفصل حدیث یه قسمتش اینه. فرمودن روزهای آخر حیاتشون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انصار رو جمع کردن، بهشون فرمودن که به زودی من از شما جدا خواهم شد، دعوت شدم، خدا من رو دعوت کرده، منم دعوت خدا رو اجابت میکنم، دیگه خیلی در بین شما نیستم. سفارش هایی وصایایی به انصار فرمودن، چون میدونید تکالیف یکسان نیست، خدا از جریان های مختلف تکالیف مختلفی میخواد. این که حضرت در خطبه رو میکنن به انصار میگن شما دیگه چرا؟ یکی از اون سفارش های این بود، فرمود الا ان باب فاطمت بابی و بیتها بیتی، در به این خانه در به خانه منه، بیت او بیت منه، بیت النبوه است، بیت النوره، بیت شرافته. من حتکها فقط حتک حجاب الله، اگه این کسی این حریم رو بشکنه حریم خدا رو شکسته، حد که حرمت خدا کرده، خیلی عظمت. ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یغضب، من حتکه فقط حتک حجاب الله. به اینجا که رسید راوی میگه وجود مقدس حضرت موسی، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ارواحنا فدا، بلند بلند گریستن به طوری که دیگه نتونستن حدیث رو ادامه بدن، کلامشون قطع شد. مفصل گریست، بعد فرمود حتک والله حجاب الله، حتک والله حجاب الله، سه بار قسم خوردن حتک والله حجاب الله، حریم خدا رو شکستن. بعد یه جمله فرمود، گویا من نقل به معنا میکنم، با همه وجود حضرت آه کشید، فرمود وا امه، کاش کاری کردند که این امانت الهی مثل شمع مقابل امیرالمومنین قطره قطره آب شد. لزمت الفراش نهل جسمها و ذاب لحمها و سارت کل خیال. این روزها دیگه روزهای وداع امیرالمومنین با فاطمه زهرا است. میامد تو خانه میدید داره دست و پای خودشو جمع میکنه آماده رفتنه، میدید دعا میکند خدایا عجل وفاتی سریعا. حالا اینا دیگه شعر دیگه زبان حاله. اصرار میکرد فاطمه جان اگر میتوانی بمانی بمان، وقتی میام تو خانه تو هستی ولو در بستر، ولو دیگه نمیتونی از جا پاشی، ولو نمیتونی تعبیر نه دیگه نمیتوانست از این پهلو به اون پهلو بچرخه، دیگه حتی به راحتی نفس نمیکشی. روزهای فراق امیرالمومنین و فاطمه است، روزهای وداع و خداحافظی است. آرام آرام عزیزانش آماده میکرد. یه ما گفت عزیزانم جمع بشید، دعا میکنم آمین بگید اللهم عجل و فاتیشن. تو اون لحظه وداع رسید، فرمود علی جان بنشین. خواب دیدم پدرم، فرمود امشب مهمانم وای. شروع کرد وصیت کردن به امیرالمومنین، علی جان میتوانی به وصایای من عمل کنی؟ معذور نیستی، اگر میتوانی شبانه مرا قسط بده، شبانه مرا کفن کن. ولا تعلم احدا، کسی خبر نشه. اینایی که من شبا در خونشون رو زدم جواب ندادن، نیان در تشییع من. اینایی که به خانه من هجوم آوردن، نیان در تشییع من شرکت کنن. آرام آرام برای خداحافظی آماده کرد اهل بیتشو، عزیزانشو. بعدم وداع آخرشو کرد، نمیدونم به چه بهانه‌ای بچه ها رو فرستاد مسجد، بچه ها رو فرستاد سر قبر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برای من دعا کنید. امیرالمومنین راهی مسجد کرد، وداع آخرش رو کرد. فرمود اسما من میرم استراحت کنم ساعتی، بعد اگر جواب ندادم امیرالمومنین رو خبر کن. خیلی وداع سختی بود وداع امیرون با فاطمه شد. نمیدونم چه شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا. صبح تا زور مرحوم شوشتری میگن 12 بار وای آمد خداحافظی کرد و رفت. آرام آرام عزیزانش آماده کرد برای وداع آخر. وقتی تنها شد یه نگاه کرد، دیگه کسی نمانده. خودش عازم میدان شد، آمد نزدیک خیمه ها، صدا زد زینب، رباب، ام کلثوم، سکین علیکن من السلام. از خیمه ها بیرون ریختند، دور امام حسین حلقه زدند. هر کسی جمله‌ای به امام حسین میگفت. دختر امام حسین عرض کرد بابا واقعا آماده مرگ شدی؟ فرمود دخترم چه کند کسی که دیگه یاوری براش نمونده. عرضه داشت بابا رد دنا الى مدینت جد دنا، میشه ما رو از بین این دشمن نجات بدی؟ و اون دخترم این اجازه رو به من نمیده. پس تو این بیابان ما رو به کمی سپاری با این 30,000 لشکر؟ اما دخترم شما رو به خدا میسپارم، خدا حامی شماست، خدا حافظ شماست. خدا حفظتون میکنه، اسیر میشید ولی هرگز ذلیل دشمن نمیشید. شما هم مواظب باشید مبادا حرفی بزنید خدا ناراضی بشه. سفر پر از سختی و رنجه، سفر با نامحرماست، اسارت. آماده شون کرد. من اون مقرم نوشته دشمن بهش اجازه نداد وداع کنه، گفت خیمه هاشو تیرباران کنید. تیرها به خیمه ها رسید، به تناب خیمه ها رسید. حضرت دید دیگه وقت ماندن نیست، فرمود خواهرم من رو کمک نمی کنی؟ این بچه ها رو ببر تو خیمه. بغل باز کرد با محبت، همه رو برد تو خیمه، اما خودش دنبال امام حسین می دوید. دید حضرت رفت، هی صدا می زد مهلن مهلا یبن الزهرام. حضرت نمیدونم ملائکه رو کنار زده بود، انبیا رو کنار زده بود، میرفت به سمت گودی قتلگاه، میادش با خدای متعال. چه در این صدا، چه محبتی، چه سوزی، چه اخلاصی. برگشت فرمود خواهرم مطلبی دارید؟ فرمود مادرم به من گفته کار اینجوری تمام نمیشه. به من گفته خنجر به هنجر تو میگذارن. به من گفته تو آخرین وداع عوض من زیر گلوی حسین رو ببوس. وداع کرد، دست از رکاب امام حسین بر نمی داشت. اینو من از بعضی از اهل مقتل شنیدم، خودم ندیدم. نقل می کردن چند بار حضرت بی بی و فرستاد تو خیمه. دوباره وقتی حضرت می کرد حرکت می کرد می دوید دنبال حضرت. آخر حضرت اشاره به قلبش کرد خواهرم صبر کن، تو باید بمانی. دست از رکاب برداشت، گفت حالا میخوای بری؟ برو. نگاه کرد تو حضرت رفت، دیگه برادرشو ندید تا اون لحظه ای که و الی مصرعک مبادرات، از زیارت ناحیه استفاده میشه. بیدرنگ آمدن، به عجله آمدن، به سرعت آمدن، ولی گویا دیر رسیدن. و الی مصرعک مبادرات و شمر و جالس و نالا صدرک صلی الله علیک یا بقیت الله یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا ببضاعة مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علیه.